درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 314 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 239 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. امروز چنانم که خر از بار ندانم، امروز چنانم که گل از خار ندانم. امروز مرا یار بدان حال ز سر برد، با یار چنانم که خود از یار ندانم. دی باده مرا برد ز مستی به در یار، امروز چه چاره که در از دار ندانم. از خوف و رجا پار دو پر داشت دل من، امروز چنان شد که پر از پار ندانم. از چهره زار چو زرم بود شکایت، رستم ز شکایت چو زر از زار ندانم. از کار جهان کور بود مردم عاشق، اما نه چو من خود که کر از کار ندانم. جولاهه تردامن ما تار بدری، می گفت ز مستی که تر از تار ندانم. چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم. مانند ترازو و گزم من که به بازار همین سازم و بازار ندانم. در اصبع عشقم چو قلم بی خود و مضطر، تومار نویسم من و تومار ندانم. غزل زیبا، عمیق، لطیف، هنرمندانه از مولانا. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، در داستان قصه خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. گفتیم که یعنی مولانا گفت که منجمان و پیشگویان به فرعون خبر داده بودند که در فلان شب فلان تاریخ نطفه یک پسری در بنی اسرائیل بسته میشه در رحم مادر، که اون پسر بعداً دشمن تو میشه و سلطنت تو رو برباد میده. فرعون وحشت کرد از این خبر و چاره اندیشی کرد. تدبیری که به ذهنش رسید این بود که در اون شب معین به یک بهانه‌ای با یک حیله و نیرنگی مردهای بنی اسرائیل رو همه رو از خانه بیرون کشید در روز قبلش. نگفت که میخوام شب شما رو از خانه بیرون نگه بدارم. روز قبل اینا رو دعوت کرد که اینا رو توضیح دادیم نوبت قبل. شب اینها رو در همون جایی که روز آمده بودن نگه داشت. گفت حالا که روز تشریف آوردید شبم تشریف داشته باشید. خیلی احترام و انعام و اکرام و اطعام. و اونا هم نمیدونستن که داستان چیه. فرعون برگشت به قصر خودش. این فرعون یک خازنی داشت، یک خزانه‌داری داشت، گنجوری داشت به نام عمران که اگرچه از بنی اسرائیل بود مورد اعتماد فرعون بود و کاملا خودش رو تو دستگاه فرعون جا کرده بود. با عمران برگشت به قصر خودش. بعد چون میدونست که این عمران هم از بنی اسرائیله گفت عمران تو هم لازم نیست بری خونه، برو همینجا توی قصر توی کاخ امشب رو بخواب. اونم گفت چشم، که دیگه خیالش از هر جهت راحت باشه. ما تا اینجا رسیده بودیم که شه بیت 872 رو میخوانم. چند بیتی که قبلا خوندم تکرار میکنم تا برسیم به ابیات امروز. شه شبانگه باز آمد شادمان، که امشب استان حمل و دورند از زنان. خازنش عمران همان در خدمتش، هم به شهر آمد قرین صحبتش. از اون صحرایی که بنی اسرائیل اونجا جمع کرده بودن برگشتن به اتفاق آمدن به قصر به کاخ خودش و عمران. گفت ای عمران بر این در خسب تو، هین مرو سوی زن و صحبت مجو. گفت ای عمران بر این در خسب تو، تو یعنی تو، هین مرو سوی زن و صحبت مجو. گفت خسبم هم بر این درگاه تو، هیچ نندیشم به جز دلخواه تو. بود عمران همز اسرائیلیان، لیک مر فرعون را دل بود جان. کی گمان بردی که او اسیان کند، آن که خوف جان فرعون آن کند. یعنی فرعون به هیچ وجه احتمال نمیداد که اون اتفاقی که قرار بیفته توسط همین عمران بیفته و اون کسی که جان فرعون، اون چیزی که جان فرعون ازش در هراس بود، اون اتفاق بیفته. کی گمان بردی که او اسیان کند، آن که خوف جان فرعون آن کند. بعد میگوید یه عنوان تازه میاره، جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامل شدن مادر موسی علیه السلام. شه برفت و، یعنی فرعون، شه برفت و او بر آن درگاه خفت عمران. نیمه شب آمد پی دیدنش جفت. از اینجا به بعد مولانا یه ابیاتی میاره که ما از خوندن اون صرف نظر میکنیم. مولانا با هنرمندی خودش به سر شرم میده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که نطفه حضرت موسی علیه السلام بسته میشه در اون شب. بعد عمرانم به همسرش نصیحت میکنه، سفارش میکنه که مواظب باش که کسی نفهمه تو اومدی اینجا. وامگردان هیچ از اینها دم مزن. وامگردان یعنی گزارش نده، برای کسی نقل نکن. هیچ از اینها دم مزن، تا نیاید بر من و تو صد حزن. میگه اگه کسی بفهمه که چه اتفاقی افتاده بیچاره میشیم. هیچ به کسی این سر رو فاش نکن. بعد خودش میگه خب آخرش چی؟ عاقبت پیدا شود آثار این، چون علامت ها رسیده نازنین. حالا چند وقت که بگذره بالاخره معلوم میشه که تو حامله ای. این اتفاقی است که مولانا توضیح میده. حالا از اون طرف جمعیت حالا توی یک میدانگاهی وسیعی شب خوابیدن، مردای بنی اسرائیل، فرعون هم میخواد خیالش راحت بشه. صبح که بلند میشه میبینه از ناحیه اجتماع مردان بنی اسرائیل بانگ و غوغا و فریاد و سر و صدا برپاست. در زمان از سوی میدان نعره ها می رسید از خلق و پر می شد هوا. شاه از آن هیبت برون جستان زمان، پا برهنه کین چه قلقل هاست. هان فرعون متوحش شد که سر صدا مال چیه، این بانگ و قوغا علتش چیه، چون همش نگران بود، همه این برنامه ریزی ها و تدبیر ها رو کرده بود که اون اتفاق نیفته. حالا بی جهت مردم سر صدا چرا میکنن؟ از سوی میدان چه بانگست و غریب، که از نهیبش میرمد جنی و دیو. جن و پری از این داد و فریاد و سر و صدا وحشت میکنن، فرار میکنن. علت چیه؟ این بانگ و غریب که از طرف میدان میاد علتش چیه؟ رو کرد به عمران و که علت چیه؟ گفت عمران شاه ما را عمر باد، قوم اسرائیلیانند از تو شاد. از عطای شاه شادی می کنند، رقص می آرند و کفها می زنند. عمران که حالا خودش می دونست که چه دست گلی به آب داده، این به روی خودش نیاورد، گفت قبله عالم به سلامت باشد، اعلیحضرت نگران نباشند. همین بنی اسرائیل هم که دیروز تشریف بردید و بهشون محبت کردید و هدایا دادید و عطایا دادید، اینا دارن شادی میکنن و میرقصن، کف میزنن. اما فرعون دلش آروم نشد، گفت باشد کین بود، اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک. گفت بعید نیست این که تو میگی همین باشه، اما دلم شور میزنه، من نگرانم، هم اما رو آورده هم ولیکو. اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک. نیک یعنی سخت، یعنی حسابی ناراحتم، تو فکرم، نمیتونم آروم بگیرم که اینا چرا اینطور غوغا میکنن. عنوان فرعی میاره ترسیدن فرعون از آن بانگ. این صدا جان مرا تغییر کرد، از غم و اندوه تلخم پیر کرد. به عمران گفتش که این سر صدایی که بلند شده این حال منو عوض کرده، منو زیر و رو کرده، جان منو تغییر کرده. این تغییر کرده همونه که ما امروز میگیم تغییر داده. در قدیم این در افعال مرکب فعل دوم تغییر رو کردن به کار میبردن، تغییر کردن یعنی تغییر دادن. ما امروز تغییر کردن رو به یه معنای دیگه ای به کار میبریم. تغییر کردن به معنای قدیمیش فعل متعدیه، یعنی تغییر دادن. اما ما امروز تغییر کردن رو به صورت لازم به کار میبریم، میگیم رنگ این ماده یا این مایع تغییر کرده، یعنی خودش عوض شده. اما قبلا میگه اینجا این صدا جان مرا تغییر کرد. حافظ میگه گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. بعضیا اصلاح کردن گفتن درستش تغییر دهه، ولی به قرینه همین مولانا معلوم میشه اون زمان تغییر کن و تغییر کردن فعل متعدی بوده. فرعون میگه این صدا جان مرا تغییر کرد، یعنی تغییر داد، از غم و اندوه تلخم پیر کرد. پیش می آمد سپس می رفت شه، جمله شب او همچو حامل وقت زه. زه یا زه به معنای زاییدنه، زهدانم که میگن همینه، از اینجاست. حامل یعنی زن حامله. زن حامله وقت زاییدن چقدر پریشونه، چقدر بیتابه. فرعونم همچین حالی داشت، انگار میخواست بزاد، میرفت یه سمتی برمیگشت، همینطور پریشان مضطرب پیش می آمد سپس می رفت شهر، جمله شب او همچو حامل وقت زه. هر زمان می گفت ای عمران، مرا سخت از جا برده است این نعره ها. رو می کرد به عمران که این نعره ها حسابی منو متوحش کرده، چه خبره؟ حالا عمرانم می دونه داستان چیه، به روی خودش نمیاره. زهره نی عمران مسکین را، کتاب بازگوید اختلاط جفت را. عمران که میدونه که این سرصداها مال چیه، کجا جرأت میکنه که بگه که چه اتفاقی افتاده؟ اون فقط میدونه و همسرش. زهره نی عمران مسکین را، عمران بدبخت این وسط گیر کرده. زهره نی عمران مسکین را، کتاب بازگوید اختلاط جفت را. که زن عمران به عمران در خزید، تا که شد استاره موسی پدید. هر پیامبر که درآید در رحم، نجم او بر چرخ گردد منتجم. حالا مولانا داره علت سر صدای بنی اسرائیل رو میگه. میگه این طوره که وقتی نطفه یک پیامبری بسته میشه، ستاره اون پیامبر در آسمان طلوع میکنه و ستاره شناسا و ساحران و پیشگویان منجمان اینا میفهمن که اتفاقی افتاده. اون شب که فرعون بنی اسرائیل رو، مردان بنی اسرائیل رو از خانه بیرون کشیده بود و توی این بنی اسرائیل هم منجما بودن و ستاره شناسا بودن، یک وقت دیدن تو آسمان ستاره موسی طلوع کرده. تا که شد استاره موسی پدید. این استاره همون استاره دیگه، استار و ستاره و اختر و اینا همه یکیه. خه و سین به هم دیگه تبدیل میشه در زبان شناسی، اینا روشنه. در فارسی میگیم استار، استاره، ستاره. در انگلیسی استار میگن، اخترم همونه. تا که شد استاره موسی پدید. هر پیامبر که درآید در رحم، یعنی نطفه پیامبری که منعقد میشه، نجم او یعنی ستاره او بر چرخ یعنی در آسمان گردد منتجم، یعنی طلوع میکنه. حالا این قصه یک مثالی هم در مورد پیامبر خودمون داره. یک کتابی هست اصلش از قرن چهارمه و بعد در این کتاب راجع به سیره پیامبر و احوال پیامبر به نام دلائل النبوه، تألیف ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی. در اینجا میگوید که از حسان ابن ثابت، این ترجمه اصل کتابه، ترجمه آقای دکتر محمود مهدوی دامغانیه، ترجمه معاصر، منتهی سعی کرده به زبان فاخر ترجمه بکنه. از حسان ابن ثابت، شاعر معروف، از حسان ابن ثابت هم روایت شده است که میگفت من پسر بچه‌ای بودم 7-8 ساله که آنچه میدیدم و میشنیدم میفهمیدم. به یاد دارم که روزی مردی یهودی در مدینه بانگ برداشت و یهودیان را فرا خواند. یهودیان دور او جمع شدند، من هم در جمع آنها ایستاده بودم و به حرفهای آنها گوش می دادم. گفتند چه خبر است و چه کار داری؟ گفت امشب ستاره احمد ظاهر شد و او به دنیا آمد. این استاره موسی، تا که شد استاره موسی پدید، این نظیرش درباره پیامبر خودمونم آمده. و از قضا یک شاعری دقیقاً 50 سال پیش در 1346 یک قصیده بلندی درباره پیامبر اسلام سروده. قصیده بسیار فاخری است که اینطور شروع میشه: بخوان به نام خدایت که آفرید بشر، تنین فکند ندا نیم شب به کوه و کمر. سکوت بود و شبی وهمگون و مکه به خواب، هراس ستاده چنان قامت نیاز بشر. درون غار حرا خلوت شکفتن راز، به روی بستر اندیشه داشت مردی سر. از اینجا شروع میکنه، میاد جلو، قصیده 200 و چند بیته. دو بیتش شاهد بحث ماست درباره تولد پیامبر. میگه جهان به روشنی روز شد به ناگاهان، به روی مکه ببارید بی شما رختر. فراز قله به یثرب یهودی زد بانگ، هلا ستاره احمد نشان پیغمبر. دقیقا همینه، هلا ستاره احمد. این روایت تاریخی رو شاعر در این قصیده آورده. این اتفاق برای حضرت موسی رخ داده. اون قوقا و سر و صدا هم مال همین بوده که اینا یک باره گفتن ستاره موسی. پیدا شدن ستاره موسی علیه السلام بر آسمان و غریب منجمان در میدان، چون حادثه مهمی بوده دیگه. مثل امروز که مثلا اگر یه ستاره جدیدی کشف بشه چجوری تو همه دنیا اعلام میشه، الان هم همینطوره دیگه. حالا این طبیعیشه، این یه شکل دیگه داستانه. گاهی وقتا اعلام میکنن توی اخبار نجوم که یک ستاره جدیدی یک کسی کشف کرده، مثلا داشته با دوربین بازی میکرده یا دقت میکرده در یه نقطه یه ستاره تازه. اونم حالا برای اونا مهم بوده با چشم غیر مسلح معمولی ستاره ببینن. بر فلک پیدا شدن استارش، کوری فرعون و مکر و چارش. به کوری چشم فرعون ستاره موسی در آسمان ظهور کرد. روز شد، گفتش که ای عمران برو واقف آن قلقل و آن بانگ شو. صبح به فرعون گفتش که برو یه سر و سراغی بگیر ببین چی بوده این سر صدای دیشب. راند عمران جانب میدان و گفت این چه قلقل بود شاهنشه نخفت. عمرانم اومد و وسط مردم و گفت این چه سر صدایی بود را انداخته بودید، خواب اعلی حضرت رو به هم زدید. ایشون نتونست استراحت بکنه و بازخواست کرد از همین بنی اسرائیل. هر منجم سر برهنه جام چاک، همچو اصحاب عزا بوسید خاک. همچو اصحاب عزا آوازشان بود گرفته از فغان و سازشان. ریش و مو برکنده رو بدریدگان، خاک بر سر کرده خون پر دیدگان. اینا منجمایی که داخل جمعیت بودن، اینا اومدن خدمت عمران. بالاخره عمران یه شخصیتی بود، دست راست حالا فرعون بوده دیگه، خازنش بوده، جزء مقامات بوده در دربار فرعون. اومد و به اینا پرخاش کرد که این چه سر صدایی بود دیشب راه انداختید. منجما اومدن با حال زار گفتن که مثل آدمای عزادار جلوی عمران به خاک افتادن و صداشونم مثل آدمای مصیبت دیده بود، همچه اصحاب عزا آوازشان، یعنی صداشون گرفته بود، بود گرفته، صداشون گرفته بود، یا همچه اصحاب عزا آوازشان بود گرفته، یعنی صداشون مثل صاحب عزاها دیگه گرفته بود از بس کی فغان کرده بودن، از بس کی صدا کرده بودن از فغان و سازشان. ریشمو برکنده، یعنی همینطوری مثل آدم های عزادار که گیسو میکنن، اینا دیگه ریشاشونو کنده بودن، موهاشونو کنده بودن و گریبان چاک کرده بودن، رو بدریدگان، صورتشونم خش انداخته بودن، چنگ زده بودن، صورتشونو پاره کرده بودن، خاک بر سر کرده خونپر دیدگان. مولانا حسابی تصویر میکنه آشفته حالی این مترجما رو. عمران اینا رو که دید گفت خیر است این، چه آشوب است و حال، بد نشانی میدهد منحوس سال. عمران گفت که خیر باشه، مثل این که سال نحسیه، سال شومیه، این کارایی که شما میکنید علامت نحسی ساله، یه اتفاق بدی گویا افتاده. عذر آوردند و گفتند ای امیر، کرد ما را دست تقدیرش اسیر. این همه کردیم و دولت تیره شد، دشمن شه هست گشت و چیره شد. این منجما منجمای دربار بودن، اینا همونا بودن که به فرعون از مدت ها پیش خبر داده بودن که در فلان شب نطفه موسی منعقد میشه. اینا هم قاطی جمعیت بودن، اینا تشخیص میدادن، تشخیص دادن که ستاره موسی در آمد. صبح که عمران رفت اینا رو دید، اینا گفتن که همه برنامه ریزی ها باطل شد، بدبخت شدیم ما. میترسیدند از فرعون و ستاره ظاهر شد، عذر آوردند و گفتند ای امیر، یعنی معذرت خواهی کردند که کرد ما را دست تقدیرش اسیر، ما نتونستیم از پس تقدیر بر بیاییم. این همه کردیم و دولت تیره شد، یعنی بدشانسی آوردیم. دولت تیره شد یعنی بی نتیجه شد کار ما، دشمن شه هست گشت و چیره شد، به وجود اومد. اونی که دشمن فرعونه به وجود اومد و برنامه او به برنامه ما غلبه کرد. شب ستاره آن پسر آمد عیان، کوری ما بر جبین آسمان. زد ستاره آن پیمبر بر سما، ما ستاره بار گشتیم از بکا. منجما گفتن که شب یه باره دیدیم که ستاره اون پسر آشکار شد، به کوری چشم ما به پیشونی آسمان ستاره این پسر درخشید و یه ستاره تو آسمون در آمد. هزار ستاره از چشم ما بارید، هر قطره اشک رو به یک ستاره تشبیه کردن. ما منجما ستاره بار گشتیم از بکا. بکا یعنی گریه، یعنی اشک چشم ما مثل ستاره میرید. شاعر میگه که شاعر قدیم، به نظرم خاقانی باشه، اینو 50 و چند سال پیش حفظ کردم، یه غزلیست، میگوید که ریزم ز مژه کوکب بی ماه رخت شبها، تاریک شبی دارم با این همه کوکبها. یعنی اشک رو بر ریختن ستاره تشبیه میکنه شاعر. ریزم ز مژه کوکب بی ماه رخت شبها، تاریک شبی دارم با این همه کوکبها. یک شعر دیگه هم به ذهنم رسید، میگه با هر ستاره‌ای سر و کار است هر شبم از حسرت فروغ رخ همچو ماه تو، که اینم تو همین مضمونه. این منجمان گفتن که ما ستاره بار گشتیم از بکا. خب حالا عمران چه نقشی بازی میکنه اینجا؟ مولانا این نقش دوگانه عمران رو توضیح میده. با دل خوش شاد عمران، و از نفاق دست بر سر می بزد کاهل فراق. عمران خوشحال شد که اون اتفاق افتاده، از این حرف منجما تو دلش خوشحال شد، با دل خوش شاد عمران. اما نباید به رو خودش بیاره، باید نقش بازی بکنه. اینجا درویی میکنه، یعنی پنهان میکنه، پنهانکاری میکنه، و از نفاق دست بر سر میبزد کاهل فرا. گفت خاک بر سرم، چه مصیبتی شد الفراق، دیگه بدبخت شدیم. اینم شروع کرد مثل منجما شیون و واویلا را انداختن و آه افسوس خوردن و اینا. کرد عمران خیش پرخشم و ترش، رفت چون دیوانگان بی عقل و هوش. خیشتن را اعجمی کرد و براند، گفته های بس خشن بر جمع خواند. خیشتن را ترش و غمگین ساخت او، نردهای باجگونه باخت او. عمران، اینو دقت کنید، عمران باید گفته، عمران نیست. عمران به معنی آبادیه، آل عمران، بنی اسرائیل آل عمرانن. در قرآن هم عمران آمده، فقط عمران به این معناست، دیگه کسی نگه عملیات عمرانی، اونا عمرانیه، فعالیت های عمرانی یعنی آبادانی و تعمیر و اینا. حالا این عمران تو این وسط قیافه گرفته، ابرو در هم کشیده، خودشو عصبانی نشون میده. کرد عمران خیش پرخشم و ترش روی میکنه و این دیوونه ها دیگه داره رفتار میکنه، حسابی داره نقش بازی میکنه. رفت چون دیوانگان بی عقل و هوش، دیگه انگار که هیچ هوش و حواسی براش باقی نمونده. خیشتن را اعجمی کرد و براند، گفته های بس خشن بر جمع خوان. مصرع دوم رو اول معنی کنم بعد میام سراغ مصرع اول. خطاب به این جمعیت مردم و منجما و اینا، یک عتاب و خطابی کرد و عصبانی و ناراحت و عجب اوضاعی شد و چرا اینجوری شد و شما چیکاره بودید و چرا همچین اتفاقی افتاد و گفته های بس خشن بر جمع خواند. اما در مصرع اول کلمه اعجمی هست. اجمه در زبان عربی به معنای لکنت زبان داشتنه. کسی که نمیتونه درست حرف بزنه، حرفش مفهوم واقع نمیشه، زبون بسته است، زبانش بسته است، اینو میگن اعجم یا اعجمی. اون وقت عجم هم از همینه. عرب ها به غیر خودشون که عربی بلد نبودن و یا درست تلفظ نمی کردن می گفتن اعجمی یا عجم. اینی که عرب و عجم میگن که عرب به غیر عرب زبان می گفته اعجمی، از اون جهت که عربی نمیتونستن حرف بزنن. اما معنی اصل اعجمی یعنی کسی که زبونش بند اومده، حرف زدنش به هم ریخته. من اینجا اشاره بکنم که همین نسبتی که عرب و عجم داره، که عجم به معنای کسیه که زبان عربی نمیدونه، نمیتونه صحبت بکنه، ترک و تاجیک هم همینه. تاجیک یعنی کسی که ترکی نمیتونه صحبت بکنه. ترک ها هم توی آسیای میانه به اون فارس زبان ها و کسانی که زبانشون زبان ترکی نبود میگفتن تاجیک. این تاجیکستان محل تاجیک هاست. اینا در بین اقوام قفقاز و قزاقستان و قرقیزستان و اینا زندگی میکردن. اینا زبانشون فارسی بود. اینا شدن در مقایسه با اون اقوام ترک زبان، تورانیان، اینا شدن تاجیک. این ترک و تاجیک مثل عرب و عجمه. این حرف حالا ازش میگذریم. اینجا منظور اعجمی یعنی لال، گنگ. خلاصه عجم یا اعجمی یعنی گنگ. عمران هم تو اون نقش بازی کردن دیگه زبونش بند اومده، انگار که نمیتونه حرف بزنه، خیشتن را اعجمی کرد و بران. بعد از اینکه بد و بیراهایی به این جماعت داد، با حال پریشون و زبون به اصطلاح پیچیده و لال شده، رفت طرف قصر فرعون، منتها با قیافه اندوهگین. خیشتن را ترش و غمگین ساخت او، نردهای باجگونه باخت او. نرد باختن یعنی بازی کردن نرد. اون وقت نرد باجگونه باختن یعنی نعل وارونه زدن. میدونست داستان چیه؟ نعل وارونه زد، نرد باجگونه باخت. به این منجما و اینا عتاب و خطاب کردش قبل از اینکه برگرده پیش فرعون. گفتشان شاه مرا بفریفتید، از خیانت و از طمع نشکیفتید. سوی میدان شاه را انگیختید، آبروی شاه ما را ریختید. دست بر سینه زدید تندر زمان، شاه را ما فارغ آریم از غمان. عمران به این منجمات چی گفت؟ گفت شماها حقبازید، دروغگو هستید. شما اومدید به فرعون گفتید که این کارو بکن تا نطفه موسی منعقد نشه. شما گول زدید فرعون رو، اینم خیانتتون بود. برای اینکه به یه مالی برسید، پاداشی بگیرید، طمع کردید. دست از طمع بر نداشتید، نتونستید دست از طمع بردارید. نشکیفتید یعنی نشکیبیدید، یعنی صبر نکردید بر طمع نکردن، یعنی تحمل نکردید که طمع نکنید. نشکیفتید یعنی نشکیبیدید. شکیبیدن یعنی تحمل کردن، یعنی کف نفس نداشتید، نتونستید خودتون رو نگه دارید که به هوای یه پولی که از فرعون بگیرید طمع کردید، اومدید این بساط رو راه انداختید. اینا رو متهم میکرد. خلاصه سوی میدان شاه را انگیختید، شاه رو راه انداختید، آوردید طرف میدون. آبروی شاه ما را ریختید، دست بر سینه زدید اندر زمان. زمان با زاد سادزاد، یعنی تضمین کردید، گفتید ما ضامن میشیم، ضمانت میکنیم، شاه را ما فارغ آریم از غمان. شما دست به سینه زدید، گفتید ما قول 100% میدیم که هیچ اتفاقی نمیفته با این ترتیب و جای هیچ نگرانی نیست. حالا این گزارشو به فرعون دادن، شاه هم بشنید و گفته خائنان، من برآویزم شما را بی امان، خیش را در مضحکه انداختم، مالها با دشمنان در باختم، تا که امشب جمله اسرائیلیان دور ماندند از ملاقات زنان، مال رفت و آبرو و کار خام، این بود یاری و افعال کرام. سالها ادرار و خلعت میبرید، مملکتها را مسلم میخورید. رأیتان این بود و فرهنگ و نجوم، تبلخارانید و مکارید و شوم. من شما را بردرم و آتش زنم، بینی و گوش و لبانتان برکنم، من شما را هیزم و آتش کنم، عیش رفته بر شما ناخش کنم. این فرعونم شروع کرد، وقتی داستان رو شنید، به منجما پرخاش کردن، با عصبانیت بد و بیرا گفتن، عتاب و خطاب کردن، تشر زدن و گفت که خائنید، همه تونو به دار میزنن. این لحن فرعونو ما تو قرآن کجا داریم؟ وقتی ساحرا به موسی ایمان آوردن، گفت به پدرتونو در میارم بدون اجازه من، به موسی ایمان آوردید، همه تونو به دار میزنم، پای راست و دست چپ، دست راست و پای چپ قطع میکنم، آویزونتون میکنم. این حرفا تو قرآن هست. حالا نظیر اون حرفا رو فرعون داره به این منجما میزنه در ابتدای داستان، که کار جور دیگه ای شده. من برآویزم شما را بی امان. گفت من خودم رو مسخره کردم، آبروم رفت، خیش را در مضحکه انداختم، مالها با دشمنان در باختم، کلی هزینه کردیم، پول خرج کردیم، دادیم به دشمنامون خوردن، تا که امشب جمله اسرائیلیان دور ماندند از ملاقات و زنان، برای اینکه این اتفاق بیفته، مال رفت و آبرو و کار خام، آخرم نتیجه پیدا نشد. این بود یاری و افعال کرام، یعنی شما که خودتون رو خیلی آدمای حسابی میدونین، کرام جمع کریمه، یعنی حضرات، آقایان، یعنی این بد باشه کار شما. سالها ادرار و خلعت میبرید، خلعت خلعت یعنی مرتباً مستمری میگیرید. ادرار در لغت قدیم به معنای مستمری بوده که منظماً بدون اینکه قطع بشه به یک کسایی میدادن، کمک هزینه تحصیلی رو بهش ادرار میگفتن. سعدی یک مصرعی داره معروف، سعدی در بغداد دانشجو یا طلبه نظامیه بغداد بوده، اون وقت در بوستان میگه مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا ماه به ماه به من کمک هزینه تحصیلی میدادن، بورسیه بودم به قول معروف، راتبه تحصیلی میگرفتم. بورس رو فرنگستان راتبه تحصیلی راتبه گفته، یعنی مرتبا بهش میرسیده. ادرارم که بهش ادرار میگن برای اینکه پشت سر هم میاد دیگه، قطره قطره نی، قطع نمیشه، منقطع نیست، از این جهت ادرارم ادرار میگن. آره، حالا مولانا میگه که فرعون به این منجما گفت سالها ادرار و خلعت میبرید، هی لباس تشریفاتی بهتون داده میشه، حقوق میگیرید، مملکت ها را مسلم میخورید، اینور اونور، خلاصه بس خودتون دارید آقایی میکنید، حالا اینقدر خرجتون کردیم، رأیتان این بود و فرهنگ و نجوم. فرهنگ اینجا یعنی دانش، یعنی نتیجه همه اون پولایی که ما خرج کردیم و علم و دانش و تدبیر شما این شد. در واقع گفت خاک بر سرتون، همچین فارسیش. بله، تبلخارانید و مکار و مکارید و شوم. تبلخار یعنی شکمخار، یعنی شکمتون مثل تبله و مفتخارید. در واقع شما مفخورید، مکارید، شومید، بدید. باز دو مرتبه همون اشتلوم ها، من شما را بردارم و آتش زنم، بینی و گوش و لبانتان برکنم، من شما را هیزم و آتش کنم، عیش رفته بر شما ناخش کنم. یعنی اون زندگی که کردید و در دستگاه من خوش گذروندید تا حالا، این گذشته خوبی که داشتید، این از دماغتون در میارم. همچین فارسی و معمولیش. حالا این بدبخت ها چی بگن؟ سجده کردند و بگفتند ای خدیو، گر یکی کرت زما چربی دیو، سالها دفع بلاها کرده ایم، وهم حیران زان چه ماها کرده ایم. اینا گفتن که قبله عالم اعلی حضرت، ای خدیو، ای سلطان، ای خسرو، حالا یه دفعه شیطون از ما پیش افتاد، زورمون نرسید. دیو اینجا یعنی شیطان، حالا میخوان بگن تقدیر. کرتم یعنی بار، یه بار اتفاق افتاده. شما که تجربه دارید، ما سالها دفع بلاها کرده ایم، بارهای مختلف ما پیش بینی کردیم، درست از آب در اومده، موفق بودیم. وهم حیران زان چه ماها کرده ایم، عقل مردم مبهوت به این توانایی ما. حالا یه بار اتفاق افتاده، دستمون در رفته، فوت شد از ما و حملش شد پدید، نطفش جست و رحم اندر خزید. اینا گفتن که این دفعه کار از دست ما در رفته، فوت شد از ما، یعنی از دست ما کار بیرون رفت. حملش شد پدید، یعنی معلوم شد که نطفه منعقد شده. نطفش جست، یعنی آشکار شد انعقادش. و رحم اندر خزید، یعنی در زهدان مادر این اتفاق افتاده. لیک استغفار این روز ولاد، ما نگه داریم ای شاه و قباد. شاه و قباد برای قافیه اومده، یعنی ای اعلی حضرت، ما جبران میکنیم، استغفار میکنیم. به جبران این اشتباهی که حالا رخ داد و از دستمون در رفت و نشد کاری بکنیم، ما میایم روز تولد این بچه رو پیش بینی میکنیم، برای اون یه برنامه ریزی میکنیم. روز ولاد یعنی روز ولادت. لیک استغفار این، یعنی به جبران این روز ولاد ما نگه داریم. نگه داریم یعنی مواظب خواهیم بود، ای شاه و قباد. نگه داریم یعنی چشممون متوجه اون میشه. نگه داریم از همین ترکیب نگاه و داشتنه، یعنی آدم وقتی که با چشمش مراقب یه چیزی باشه که اون تکون نخوره، انگار که داره از اون نگهداری میکنه، یعنی زیر نظر داشتن یه چیزی. زیر نظر داشتن یه چیزی در فارسی شده نگاهداری. اینا گفتن ما زیر نظر میگیریم، ما نگه داریم ای شاه و قباد. روز میلادش رصد بندیم ما، ما رصد میکنیم، مترصدیم، پایش میکنیم به اصطلاح امروز. روز میلادش میپاییم، روز میلادش و روز میلادش رصد بندیم ما، تا نگردد فوت، تا نگردد فوت و نجهد این قضا. این دفعه مراقبیم که دیگه دستمون در نره و این قضا بر ما غلبه نکنه. گر نداریم این نگه ما را بکش، ای غلام رعیت و افکار و هوش. گفتن ای اعلی حضرتی که همه فکرها و ذهنها و دانشها غلام فکر تو هن، اگه دیدی ما این دفعه اشتباه کردیم دیگه ما رو بکش. گر نداریم این نگه، یعنی اگه اینو نگهداری نکردیم ما را بکش. تا به نه ماه میشه مردو روز روز، تا نپرد تیر حکم خصم دوز. حالا فرعون دیگه دلش بیشتر شور میزنه، استرابش بیشتر شده، روز شماری میکنه تا نه ماه، یه روز، دو روز، سه روز، همش نگرانه که اون تیر از ترکش در نره، تا نپرد تیر حکم خصم دوز. یعنی میدونست که یک تیری داره از کمان قضا به دست تقدیر به سمت او پرتاب میشه که دشمن کشه، که اون دشمن خود فرعونه. حکم خصم دوز این تیر پرتاب نشه بر قضا. حالا مولانا سه بیت میاره و این بخش رو تمام میکنه، ما این سه بیت رو میخونیم و این درس رو تمام میکنیم. میگوید بر قضا هر کو شبیخون آورد، سرنگون آید ز خون خود خورد. چون زمین با آسمان خصمی کند، شوره گردد سر ز مرگی برزند. نقش با نقاش پنجه میزند، سبلتان و ریش خود برمیکند. در واقع میخواد بگه که وقتی خدا اراده بکنه و قضای الهی تعلق بگیره بر این که یک واقعی اتفاق بیفته، هیچ کس مانع قضای الهی نمیتونه بشه. کسی نمیتونه شبیخون به قضا بزنه، کسی نمیتونه بره سراغ قضای الهی و قضای الهی رو تغییر بده. به قول حافظ، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. هر کی بخواد با قضا پنجه در پنجه بندازه، سرنگون آید ز خون خود خورد، یعنی تو خون خودش میغلطه. این مثل این میمونه زمین بخواد به آسمان غلبه بکنه، زمین بخواد به آسمون دشمنی بکنه. آسمان اینجا کنایه از قضا و قدر الهیه، زمین تدبیر بندگان ضعیف. چون زمین با آسمان خصمی کند، یه زمینی اگه بخواد با آسمون در بیفته، زمین فاسد میشه، بدبخت میشه، شوره گردد، میشه زمین شوره دار، سرز مرگی برزند، میمیره، تباه میشه. نقش با نقاش پنجه میزند. تا حالا کسی دیده که نقاشی، نقش، دست از تابلو در بیاره و بخواد مچ دست نقاش رو بگیره؟ میشه همچین چیزی؟ مولانا میگه ما بندگان در برابر تقدیر الهی و قضای الهی حکم نقش نقاش رو داریم، حکم تابلو رو داریم. تابلو که معنی نداره یه باره دستی از توش در بیاد بخواد با نقاش در بیفته. تابلو یعنی انفعال صرف، یعنی تسلیم صرف، هر کاری که نقاش بخواد توش بکنه میکنه. چقدر مسخره است که یه نقاشی یه نقشی بخواد با نقاش پنجه بزنه و در میفته. این فقط آبروریزیه. این نتیجهش این میشه که یه کسی ریش و سبیل خودشو بکنه و رسواییه. سبلتان و ریش خود برمیکند، یعنی کسی که بخواد با قضا در بیفته مثل نقشیه که بخواد با نقاش در بیفته، حاصلش هم فقط این میشه که بی صورت میشه، سبلتان و ریش خود برمیکند، یعنی افتضاح بار میاد. همچنین این تعبیر شاعرانه است برای بیان این مقصود. این داستان رو تا اینجا داشته باشید تا مولانا با هنرمندی خودش بقیه داستان رو بیان بکنه و ما انشالله بیان داستان رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.